به نام خداوند هستی بخش، با سلام بر بینندگان عزیز به برنامه پرتو نور خوش آمدیم. این هفته در خدمت آقای بازرگان هستیم و به سوالاتی از طرف شما بینندگان عزیز جواب خواهیم داد. آقای بازرگان به برنامه ما خوش آمدیم.
خیلی ممنون، متشکر هستم، لطف دارید.
بله، بیننده عزیزی نامه رو برای ما نوشتند و سوالی رو مطرح کردند. در این نامه ایشون نوشتند در یکی دو سال اخیر چندین کانال تلویزیون مذهبی که عمدتاً مراکز تهیه آن در لندن واقع شده، برنامه‌هایی را در سطح جهانی پخش می‌کنند که به جای معرفی خاندان پیامبر اسلام و مراتب اخلاق و ایمان آن تربیت شدگان کانون هدایت، دائماً به اختلافات مذهبی دامن می‌زنند و تخم تفرقه و دشمنی می‌پراکنند. من که به دلیل بازنشستگی فرصت گوش کردن به این برنامه‌ها را پیدا کردم، متاسفانه بیشتر برنامه‌ها یا به تشریفات عزاداری و نوحه اختصاص دارد یا تحریکات اختلافات شیعه و سنی و بدگویی از یکدیگر. بچه‌های ما که در غربت بزرگ شدن به شدت نیازمند آشنا شدن با ارزش‌های انسانی و اخلاقیات متعالی پیامبرشان و خاندان و یاران او هستند. آخر زنده کردن اختلافات 4-10 قرن قبل به چه درد جوان امروزی که از اصل اسلام هم بیخبر است می‌خورد. خواهش من از شما این است که در برنامه‌تان ابعاد این اختلاف را بشکافید و هشدار دهید تا طرفین در این دعوایی که با تعصب در آن افتاده اند که در آن در افتاده اند درآیند. و چیشون نامشون ادامه داره و اجازه بدین که جواب قسمت اول را از خدمت آقای بازرگان بشنویم و بعد بقیه نامه رو خدمتون خواهیم خواند.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از بینندهی که این سوال رو مطرح کردن. سوال بسیار به جا و به موقعی است اتفاقا. من البته خب خیلی فرصتی نکردم ببینم، چون کانال های متعددی در این یکی دو ساله تأسیس شده و جالبه که اکثرش هم از لندن این کانال ها پخش میشه، خودش جای سوال داره و یک وضعیت خیلی عجیبی پیدا کرده. حرفای بسیار بسیار توهین‌آمیز و حتی حرفای رکیکی که زده میشه که آدم تعجب میکنه. البته تو هر کشوری معمولا اختلافات سیاسی، فرهنگی، دینی وجود داره. یه دم افراطی هستند، تحمل و تسامح و تساهل ندارن. خب از یه جهاتی میشه گفت که امر طبیعی است. تو ایران هم خب همه به خاطر داریم که یه مقدار این اختلافات شیعه و سنی از قبل هم بوده توی ایران دیگه، ولی هیچ وقت جنبه رسمی پیدا نمی کرده که مثلا در رادیو، تو تلویزیون یا مقامات مثلا دولتی به خانه همچی حرفایی بزنن. به هر حال جامعه ترکیبی است از مذاهب مختلف، نهله‌های مختلف فکری، اندیشه‌های مختلف. معمولا حکومت‌ها خیلی وارد این موضوع نمیشن، یعنی نه در ایران من به این صورت قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب انقدر صریح و واضح به خاطر میارم، نه از خارج از ایران. گهگاه البته در فرض کنید اصفهان میبینیم یه ملایی رفته مثلا یک حرفای خیلی تفرقه افکن و تحریک کننده ای علیه اهل تسنن گفته، یا مثلا مفتی در عربستان در یک کشوری چیزی رو میاد مطرح میکنه، ولی اینا خیلی پراکنده و به ندرت پیش می آمدش. ولی عجیبه که یکی دو ساله به خصوص این اواخر یک کسانی بلنگو پیدا کردن. حالا قبلا خب رادیو تلویزیون در اختیار دولت بود تو ایران، مردم که دسترسی نداشتن، ولی حالا کسانی با بودجه های هنکفت، عرض کردم عمدتاً هم از انگلستان، اونجا کانالایی رو تأسیس کردن و این دعواهای شیعه و سنی رو دارن پروبال میدن. خب این خیلی عجیبه. حالا مردمی هم که میشنوند فکر نمیکنن که خب حالا این کسی که این کانال رو راه انداخته ممکنه خودش رو 5-6 نفر حد اکثر باشن، یا اصلا جایگاه اون شخصی که حالا اغلب هم میبینم سوادی هم چندان ندارن، خیلی تندگویی و بدگویی هم دارن، ولی خب این تفرقه افکنه، یعنی فرض کنی علیه وقتی اهل تسنن سخن گفته میشه همه اونا فکر میکنن این موضع و دیدگاه همه شیعیانه، در حالی که الزاماً چنین نیست. ممکنه که همطور که عرض کردم یه گروه خیلی بستن باشن، حالا معلوم نیست این بودجه های هنگفت از کجا آوردن و چه قصد و غرضی دارن که این برنامه ها رو دارن انجام میدن، یا طرف مقابل، یعنی دو طرف که عمدتاً علیه هم دیگه انتقاد میکنن. جای واقعا خیلی تأسفه که چگونه بدون احساس مسئولیت و تعهدی در قبال سرنوشت جامعه چنین برنامه های بسیار سطح پایین و چیپی رو دارن اجرا میکنن که جز اینکه نفرت و دشمنی به وجود بیاره محصول دیگه نداره. به حال ما جلو چشممون داریم میبینیم که توی عراق چه میگذره، بمبگذاری این گروه علیه اونا، اون گروه علیه این طرف. تو پاکستان داریم میبینیم صحابه نمیدونم رسول خدا اونا بمب میذارن علیه این طرف. اینا چه حاصلی داره؟ آیا یده منتظرن میخوان تو ایران همچی اتفاقاتی بیفته، یا میخوان دامن بزنن این اتفاقاتی که در سطح جهانه؟ به هر حال یه چیز بسیار مضر و بسیار سمیست دامن زدن به چنین اختلافاتی. اینی که به نظر بنده باید کاملا جلوش رو گرفت و بی‌اعتنایی مردم نشون بدن و هشدار داده بشه که هیچ حاصلی این برنامه ها نداره، این اختلافات مشکلی از مشکلات امروز مسلمان‌ها رو در دنیا امروز حل نمی‌کنه.
بله. و ایشون سوال کردن که حضرت علی چگونه این تفاوت بینش‌ها رو مطرح می‌کردن که اختلاف برانگیز نباشه و یا موجب از هم پاشیدگی اتحاد مردم نشه.
و واقعا من یادداشت کرده بودم این سوال مطرح شد، بعضی از دیدگاه‌های بزرگان شیعه اتفاقا خب لاقل از حضرت علی نهج البلاغه، خب کتاب مفصلی است که حدود 1030 سال پیش تهیه شده. در این کتاب خب به هر حال مدارکی هست که آدم با استناد به اون میتونه ببینه که خود به هر حال اصل کاری ها چه موضعی داشتن. اون موقع این حرفا نبوده، این اختلافات نبوده اینطور که حالا بعد از 1400 سال یه دی بخوان به جون هم دیگه بیافتن. معمولا بین مراجع تقلیدم خداشون با هم دیگه خیلی حرف درشتی نداشتن، با هم روابط خوبی داشتن، ولی میبینیم بین مریدا معمولا دعواست و کتککاریه. خطبه ایست در نهج البلاغه، خطبه 161، بعضی از نسخه ها 162، یک کسی سوال میکنه از حضرت علی که شما با این مقام و موقعیت مثلا علمی و تقوایی که دارین چطور حق شما رو پایمال کردن خلفای سابق؟ سوال کننده یکی از اعضای قبیله بنی اسد بوده که یه خویشاوندی هم با حضرت علی داشتن. پاسخ خیلی تکون دهنده است، واقعا امروز آدم میخونه. میفرماد یا اخا بنی اسدی، برادر بنی اسدی، یعنی برادر یعنی روابط مثلا، انکه لقلق الوزین، تو زین اسبت خیلی لقه. این یه اصطلاح، ما خب امروز شاید آشنا نباشیم. کسی اسب سواری بخواد بکنه اگه زینش لق باشه خب دائما ممکنه به چپ و راست بیفته، سقوط بکنه دیگه. یعنی با یه اصطلاحی که شما حرف مثلا مزخرف و بیموقع میزنی. ترسل و فی غیر امت، رها کردی افسارو، یعنی هم زینت زین اسبت لقه و هم افسار از دستت خارج شده. ترسل و فی غیر صدد، میگن حالا چون یه خویشاوندی با ما داری و یه سوالی مطرح کردی و خب یه حقی ایجاد شده، من به خاطر این پاسختو میدم، وگه نه شایسته پاسخم نیستی. معناش اینه دیگه. میگه اما عمل استبداد و علینا به هذا المقام، اما این جریانی که اتفاق افتاد در واقع حق ما در این قضیه پایمال شد، در حالی که ما از نظر نسبت با پیامبر نزدیکتر از بقیه بودیم. و نحن اعلون نسبا و اشدون به رسول الله نوتن، یعنی شایستگی این کار رو بیشتر از دیگران داشتیم. مسئلهش اینه که خب بالاخره حکومت یه امر شیرینیه، یه امر مطلوبیه بر همه، کسانی دنبالش رفتن و کسانی هم سخاوت به خرج دادن. اصلا نمیگن کی، چگونه، من، میگن بعضی، بعضی دنبالش رفتند، بعضی هم سخاوت کردند در این جریان. ولحکم الله، حکمم خداست، داورم خداست. در روز قیامتونه. بعد میگن که تو با امروز بچسب، ماوی امروز داره حکومت میکنه، ببین چه بلایی سر جامعه آورده، تو چی کار داری که حالا زمان ابوبکر و عمر و عثمان چگونه بوده، تو این دوران چرا گذشته رو داری زنده میکنی، چرا زخم رو داری باز میکنی، هر چی بوده الان شرایط جامعه ما به گونه دیگه است. این خب الان باید سوال کرد از این آقایون، آیا در جغرافیایی که دارن این حرفا رو مطرح میکنن در انگلستان یا در اروپا و در این تاریخ، این مسائل چه مشکلی رو میخواد حل بکنه؟ حضرت علی در زمان خودشون اجازه نمیدادن که این حرفا مطرح بشه. دوران روزگار معاویه است، چه ضرورتی داره که این حرفا داری میزنی؟ اتفاقا جای دیگه جالبه که یه سخنی است از امام چهارم شیعیان، امام سجاد. یه کسی از ایشون سوال میکنه که چرا مثلا این اتفاقات افتاد، انتقاد میکنه از خلفای قبل از حضرت علی. یه آیه است در قرآن، این سوره حشر از آیات 8 و 10، تجلیلی قرآن از مهاجرین و انصار کرده. مهاجرین همه خب میدونن دیگه، کسانی هستن که با پیامبر در مکه بودن، وقتی شرایط خیلی سخت شد در سال 13 هم که خطر مرگ برای همه پیش آمد، هجرت کردن، فرار کردن از اونجا. پیامبرم که خب در اون شب معروف نیمه شب از اونجا هجرت کردن دیگه. به اینا میگن مهاجرین که از خونه و زندگی و دار و ندارشون گذشتن، همسر و فرزندانشون هم در اون شهر بودن، به خاطر ایمان و آرمانشون رفتند به مدینه. انصار کسانی هستن که تو مدینه بودن، یعنی اینا پذیرایی کردن، استقبال کردن، حتی داراییشون رو با این مهاجرین نصف کردن، اینا رو در خانه خودشون بردن و برای ایمان یک مثلا کاشانه‌ای، یک کانونی، یک مرکزیتی، ستادی به وجود آوردن. قرآن از این دو گروه خیلی تجلیل کرده، هم مهاجرین که اندیشه براشون مطرح بود، از همه چیز خودشون، خانه و دیارشون گذشتند، و انصارم که پذیرفتن و اینا رو استقبال کردن و تأیید کردن، نصرت دادن. قرآن هم از این دوتا تجلیل میکنه و در آیه 10 میگه کسانی که بعدن آمدن. آیه اینه والذین جاءوا من بعدهم، نسل های بعدی، این نسل دوم سوم که پیوستن. بعد دعای اینا رو میگه، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. دعاشون به خدا اینه که خدایا ما رو بیامرز، پاک بکن، و اون برادران ما رو که در ایمان بر ما پیشی گرفته بودن، یعنی مهاجرین و انصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، خدایا در دل ما کینه و دشمنی و مخالفت نسبت به کسانی که پایه‌گذار اسلام بودن، مهاجرین و انصار و اصحاب بعد قرار نده. امام سجاد به این میپرسن تو از مهاجرین و انصاری؟ میگه نه، من از اونا نیستم. میگه پس من شهادت میدم که از تابعینم نیستی، برای اینکه قرآن میگه اونا که بعدن میان دعا میکنن برای گذشتگان، دعا میکنن خدایا در دل ما مخالفت و دشمنی با اونها قرار نده، برای اونها در واقع سعادت و نیکی طلب میکنن. تو که داری بد میگی از کسانی که از مهاجرین فی سبیل الله بودن یا از انصار بودن، تو چه جور تابع و پیروی، بدون اینکه اون سوابق و جانبازی ها و فداکاری را داشته باشی، تو داری بدگویی میگنی علیه اونا. برها آیات فراوان در قرآن هست که به صراحت در واقع محکوم میکنه کسانی که بخوان اختلاف افکنی بکنند. چیزی که گذشته مربوط به خداست و داوری با اونه که برحال مطلقاً چنین چیزی مجاز در اسلام نیست، که حالا این آقایون بیخبر همینجوری فحشای خیلی زنندهی هم حواله میکنن به هم دیگه، واقعا جای تأسف داره.
پس شما میفرمایین که حضرت علی اینجا مطرح کردن که در زمان خودشون به یارانشون اجازه نمیدادند که درباره خلفای پیش از خودشان بد بگویند، و این به این معناست که اصولا میخواستن که مسئله تفاوت دیدگاه ها مطرح نباشه، یا این که مسئله شخصی بود که در مورد کسی بدگویی انجام نشه.
ببینید، مسئله اختلاف مهمه است، اختلاف دیدگاه. این تعبیری ساز پیامبر ظاهرا نقل کردن، یه اختلاف امتی رحمتون، در اختلاف امت من رحمته. منظور اختلاف دعوا و علیه هم دیگه بدگویی کردن و مشاجره نیست، یعنی اختلاف بینش ها خودش یک زمینه است که آدما فکر بکنن، با هم دیگه تبادل آرا بکنن. این برای جامعه برکت رحمته. ولی اختلافی که بخواد دشمنی ایجاد بکنه و منحرف بکنه توجه مردم رو از مسائلی که مربوط به زمان خودشونه به مسئله گذشته. الان دنیای امروز مسائل مسلمان ها مشترکه، همه با یک سلسله معضلات مشابهی روبرو هستیم. شیعه و سنی الان تو دنیا مطرح نیست، یعنی در رابطه با مسائل عمده جهانی. غافل کردن مردم از این مسائل اساسی مبرمی که وجود داره و پرداختن به یه مسائل حاشیه‌ای که مربوط به 1400 سال پیشه، که میبینیم بعضی از این کانالای تلویزیونی شاید 80-90% وقتشون اختصاص به این کارا میدن، یا مؤسسات دینی که به وجود میاد، سخنرانایی که دعوت میکنن، انگار چیزی دیگه تو دنیای امروز وجود نداره جز همین اثبات حقانیت مکتب خودی. همش روی این هست که بابا دنیای امروز چیز دیگه مطرحه، هر چی بوده مربوط به گذشته است. هر کسی میتونه شیعه باشه با اون دیدگاه‌های خودش، با رعایت اون سلسله مراتبی که وجود داشته. سنی هم میتونه باشه، دلیل نیست که خاطر اختلافی که 1400 سال پیش در یه گزینشی برای اداره جامعه پیش آمده امروز به جون هم دیگه بیفتن، امروز به هم دیگه بد بگن یا با هم فاصله بگیرن. بنابراین اینا هیچ کدوم مشکلی رو حل نمیکنه. قرآن اصلا یه آیه هستش که میگه که هرگز به کسی که بت پرست هم هست دشنام ندین. لا تسبوا الذین يدعون من دون الله، اونایی که بجز خدا رو عبادت میکنن میپرستن، میگه به اونا سب نکنید، دشنام ندین، میگه برای اینکه عکس العمل اونا رو به وجود میارین. فیسبوا الله ادبن بغیر علم، اونا رو نادانی به اعتقادات شما، به خدای شما دشنام میدن. بعد میفهمد که ذالک زینا لكل امه عملهم، برای هر مردمی عملشون، اعتقاداتشون به نظر خودشون زیباست، خوبه. یعنی اگه فکر میکردن که بده که تو اون فکر راه نبودن. یعنی راه تغییر دیگران که بدگویی و دشنام دادن نیست. تبادل نظر بکنید با هم دیگه، اندیشهاتون رو عرضه بکنید با هم دیگه. حالا جای شگفتیه واقعا توی تلویزیون، پشت به اصطلاح تلویزیون دارن این حرفایی که تو جنوب شهر شاید بعضی از اراذل و اوباش به هم دیگه بزنن، این حرفای زننده رو بیان میکنن. خیلی تعجب میکنه آدم که چقدر باید کسانی فاقد فرهنگ و تقوا و اخلاق دینی باشن، الفبای دین رو نشناختن، اون وقت ادعای حالا شیعه‌گری یا سنی‌گری میکنن. اینا فکر نمیکنم نه مورد قبول اکثریت مطلق شیعیان باشن نه اکثریت مطلق اهل تسنن. یه گروه های اختلاف برفکنی هستن که اصلا عملکردشون هم زیر سواله که اینا از کجا این بودجه ها رو تأمین میکنن و چطور جمع شدن در جایی که کشورهای غیر اسلامی هم هست. به هر حال مشکوک به نظر میرسه همه این حرکت های تفرقه افکنی که خب از قدیم هم بوده دیگه، که بسیاری از نیروها و به هر حال حکومت های خارجی هم بعدشون نمیاد که این تو سر کله هم زدن ها باشه تو جامعه اسلامی.
بله، پس منش و شیوه حضرت علی چگونه بوده؟ چطور میتونستن حضرت علی انتقاد بکنن از خلفای پیشین خودشون؟ این مسئله انتقاد یه سازندگی هم داره، این به چه نحوی انجام میشد؟
انتقاد خب در نهج البلاغه که عرض کردم که این مدارک وجود داره، خب موضع حضرت علی رو خیلی خوب میشه شناخت. شاید از همه معتبرتر اون فصل اول نهج البلاغه باشه که هم انتقادی هست، یه خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه معروفه. در اونجا خب یه انتقاداتی دارن، ولی انتقادات خیلی معقوله که خب خیلی طبیعیه در کشورهایی که نظامات دموکراتیک هم برقرار هست. آدم میبینه که احزاب مخالف خب یه انتقاداتی با هم دارن. البته اونم یه استثناست، خطبه اتفاقا شقشقیه هم نصف رها میکنن، دیگران هم میخوان ادامه بدن نمیپذیرن. یعنی در یه شرایط خاصی قرار گرفتن و میگن نه این مطلبی بود که نمیخواستم من بگم. تلکه شقشقیتون حدرت و مغرت، همچین اصطلاحی رو به کار میبرن. اما در جهات دیگه نظریات، من تا الانم یادداشت کرده بودم بعضی از این خطب، و در این حالی که این انتقادا هست، حتی میگن که خب اگر مسئله شورا مطرح بوده چطور شورای واقعی اسلامی انجام نشده، و اگر قربا یعنی نزدیک بودن به پیامبر مطرح بوده، خب غیر شما هم کسانی بودن که نزدیکتر بودن. ولی به هر حال تلاش حضرت علی این بوده که جامعه رو آگاه بکنن و به مردم بقبولونن. این اشکال هم نداره اگر یک کسی در خودش یک شایستگی هایی و یک صلاحیت هایی میبینه به دیگران این رو برسونه. این قدرت طلبی الزامن نیست. فرض کنید شما در یک بیمارستانی کار میکنید، پزشکی هستید، حالا قرار میشه که یک مدیری برای بیمارستان انتخاب بکنن. شما اگر در خودتون یه صلاحیت هایی میبینین و فکر میکنید اگر شما برگزیده بشید بهتر میتونید اون بیمارستان رو پیش ببرید، خب چه اشکالی داره که شما امتیازات خودتون رو بگید به دیگران؟ یا تو هر جا، مگه این رقابت های سیاسی در کشورهای مختلف غیر از اینه؟ احزاب صلاحیت بالاتر خودشون رو دارن تبلیغ میکنن دیگه. حضرت علی هم خب تلاش کردن در آغاز برای قانع کردن مهاجرین و انصار و اصحاب بدر که خب شما میدونید که من برای این کار مناسب تر بودم، ولی خب به هر حال اون مردم اقبال نکردن اونطوری که انتظار میرفت. ببینید ما امروز بعد از 14 قرن درباره این موضوع از یک فرهنگ دیگه با یه دیدگاه دیگه داریم قضاوت میکنیم. ببینید در جامعه 14 قرن پیش معاصر پیامبر جامعه قبیله‌ای بود. در قبیله شیخ اهمیت داره، به اصطلاح پیران مهم هستن، پدر سالاری مطرح هستش. قبائل ببینیم بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، بنی اسد، بنی هاشم، فرزندان به اصطلاح شیوخی هستن دیگه. الان هم تو کشورهای عربی شیخ نشینا همین حالت هستش. خب ببینید در اون موقع سن حضرت علی چقدر بوده؟ حضرت علی 9 سالگی به اسلام گرایش پیدا کردن، دوران پیامبرم که 23 سال بیشتر نبود، 9 و 23 میشه 32 سال. حضرت علی یه جوان 32 ساله بودن توی جامعه ای که پیران اصالت دارن، احترام به پیران خیلی بالاست. یه جوان 32 ساله تو زمان ما، البته اونم تازه خیلی به ندرت در بعضی از کشورها، خیلی کمن که بخوان بپذیرن که رهبرشون یه جوان 32 ساله باشه. خودمون رو جای اون مردم بذاریم. خب ابوبکر هم میگفتن که پدرزن پیامبره. گفتن اگه حضرت علی پسر عم پیامبره، خب اونم پدر همسر پیامبره. خب شیخی است از کسانی است که مسلمانای اولیه است که به پیامبر گرایش پیدا کرده. یعنی در چشم و دل اونها ابوبکر هم فاصله ای نداشته بیشتر از حضرت علی. یعنی من قضاوت مردم اون دوره رو میگم. از اون گذشته حضرت علی تو جنگ‌های متعددی بودن، فرمانده های بسیاری از این جنگ‌ها بودن. بسیاری از اون مشرکین ضرب شست حضرت علی رو چشیده بودن، کسانشون، نزدیکانشون کشته شده بودن. حالا که اونا آمدن مسلمون شدن، یعنی وقتی شبه جزیره همه دیگه مسلمون شدن، اونا هم ناگزیر منافقانه شدن. خب همه اینا کینه دارن از حضرت علی. یعنی جامعه، میخوام عرض کنم جامعه اسلامی اون دوره پذیرای حضرت علی اکثریتش نبوده. حضرت علی هم در این حالی که به اصطلاح اولویت خودشونو برای این امر به یاد دیگران آوردند و نظر پیامبر، ولی وقتی دیدن که مردم متمایل به دیگران هستند سکوت کردند. فرابون توی نهج البلاغه نشون میده که چنین امری رو مورد نظر خودشون قرار دادن، یعنی به گزینش مردم اعتقاد داشتن. یعنی در دیدگاه حضرت علی برخلاف اون چیزی که امروز تبلیغ میشه، رأی مردم، نظر مردم هست. حتی خودشون هم وقتی حکومت رو پذیرفتن گفتن لولا حضور الحاضر، اگه شما حاضر نشده بودید، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت دیگه بر من تمام شده. میگه اگه غیر از این بود من میدیدید این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش رها میکردم. من که دنبال حکومت و قدرت نیستم، چون شما خواستید از من، اکثریت به من تحمیل کردید. بارها تو نهج البلاغه میگه شما به من تحمیل کردید، به طلحه و زبیر میگه، به دیگران میگه. یعنی در واقع میخوام بگم که خود اونا دنبال قدرت نبودن که به هر قیمتی، اگرچه اکثریت مردم نمیپذیرن، بخوان خودشونو تحمیل به مردم بکنن. حالا شواهد و مثال ها زیاده، فرصتم این برنامه ما نداره که من نکات دیگه ایرم تو این زمینه خدمتتون عرض کنم.
بله، پس شما اعتقاد دارین که حضرت علی تلاش خودشون رو در نامزدی ابراز کردن، ولی وقتن که مردم کسان دیگه رو برگزیدن، تسلیم شدن، با شرایط موجود ساختن و هیچ علم مخالفتی رو بر نداشتن. شواهدی هم بر این استناد وجود داره؟
بله، اتفاقا چند تا من یادداشت کرده بودم چون گفتین امروز این سوال مطرح میشه، بعضی البته به سرعت، حالا البته خیلی زیاده. خطبه 37 نهج البلاغه است. یه عده‌ای آمدن که شما چرا قیام نمیکنین، چرا حقتون رو نمیخواین بگیرید؟ میفرماید در ترانی عکس و علی رسول الله، میخواین من رسول خدا رو تکذیب بکنم؟ من اول کسی بودم اون رو تصدیق کردم، من در امر خودم اندیشه کردم، فنظر تو فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی. من به این نتیجه رسیدم که بیعت کردنم با اونهایی که مردم انتخاب کردن پیشی گرفته بر خود من، یعنی من ترجیح میدم که تسلیم رأی مردم بشم. و اذا المیثاق فی انقیل غیری، این خطبه 37 نهج البلاغه موجوده که دست همه هستش، میثاق در گردن منه برای دیگری، یعنی پیامبر با من این سخن رو گفته که اگر مردم سراغ کسی دیگر رفتند تو بپذیر خواست مردم رو. اتفاقا در مستدرک نهج البلاغه، اینم یادداشت کردم، باب ثانی صفحه 30 میفرماد که پیامبر به من اینو گفت: یبن ابی طالب لک ولای امتی، تو شایسته ولایت هستی، شایسته حکومت هستی، فان ولوک فی عافیتن و اجمع علیکه به رضا، اگر مردم بهت ولایت دادن، یعنی مردم تو رو به حکومت برگزیدند، چگونه فی عافیت، یعنی در عافیت، در سلامت، اختلافی، درگیری، تشنجی نبود تو جامعه، و اجمع علیکه به رضا، با رضایت بر تو جمع شدن، وحدت کردن، فقم فی امرهم، بپذیر، قبول کن، شانه خالی نکن از این مسئولیت، و این اختلاف علیک، اگر دوچار اختلاف شدن، یه دسته دنبال تو آمدن، یه دسته دنبال کسانی دیگه، فدعهم و ما هم فی، رها کن مردمو و این اختلافاتم بسپر به خودشون، فان الله یجعل لك مخرجا، خداوند برای تو یه راه خروجی از این فتنه ها خواهد گذاشت. این فرمایش خود حضرت علیه که میگه پیامبر به من این توصیه رو کرد، اگه مردم خواستن آمدن، از تو خواستن بپذیر، وگرنه برکنار باش. در جای دیگه این تو نهج البلاغه هم اتفاقا هستش، همون فصل اول میگه که ابو سفیان و یه عده‌ای با ابن عباس، اونا رفته ابن عباس از قوم خیشای حضرت علی بود، آوردن که حضرت علی بلند شه برای مثلا تغییر این تصمیم مردم، به جای مثلا ابوبکر حالا قیام بکنه، میگن ما حاضریم، نیرو داریم، سرباز داریم، شمشیرزن داریم. خیلی پاسخ قاطعی به اونها میده، میگه که این امواج فتنه رو بذارید کنار، این تاجهای فخر و خود بزرگ بینا رو از سرتون بردارید. من ترجمهاشو عرض میکنم، میگن کسی که بال داره پرواز میکنه، کسی که نداره تسلیم شرایط میشه. یعنی میخوان بگن من الان هواداری اونطوری که بیاد اکثریت رفتن اون طرف، البته شوران به اون معنا که خب نبود، یه تعداد قلیلی شورای واقعی قرآنی که همه صاحب نظران مشارکت داشته باشن نبود، ولی بالاخره کسانی رو کاندید کردن و به بیعت مردم سپردن. میگن خب مردم رفتن دیگه، من که دیگه نیرویی ندارم، بنابراین ترجیح میدم که سکوت بکنم و سعی کنم که همکاری بکنم. میگه این قدرت مثل یه آب لجنی است که گلوگیره، یا لقمه ای است که تو گلوی هر کسی میمونه. این چیزی نیست که من بخوام به خاطر قدرت همه چی رو زیر پا بذارم. میگن کسی که میوه رو قبل از رسیدنش بچینه، مثل این که تو زمین بیگانه کاشته، یعنی میوه باید برسه. حالا این همه آب میدن، کود میدن، رسیدگی میکنن، این میوه باید به زمان خودش برسه. میخوان بگن الان زمان من نیست، این آمادگی در مردم وجود نداره. بنابراین کندن میوه وقتی کاله، تمام این تلاش ها مثل این که تباه شده، آدم تو زمین بیگانه خواسته که انجام بده کارشو. در حال فرصتی از کردم نیست، وگرنه شواهد و نمونه های دیگه ای یادداشت کردم که حالا اگر موقعیت دیگه ای بود، نه به عنوان عرضی که خود من دارم، اگر همه این دعوا سر حضرت علیه، اگر کسی نهج البلاغه رو درست بخونه میبینه دیدگاه ایشون 180 درجه با دیدگاهی که به نام ایشون امروز داره تصور میشه فاصله داشته. بدون شک و تردید دیدگاه ایشون در حقانیت رأی مردمه، رأی اکثریت مردمه و حکومت رو یک امر 100% مردمی میشناختند.
بله، پس شما میفرمایید که حضرت علی نگران این بودن که وحدت در میان مردم از بین بره و بنابراین از طرح مسائل اختلاف انگیز خودداری میکردند به خاطر اینکه وحدت رو در بین امت از بین نبرند.
همینطوره، بله. اتفاقا تو اینم به خطبه 74 نهج البلاغه است، ایشون میفرماید خطاب به مردم یا کسانی که مدعی بودن، میفرماید لقد علمتم انی احق بها من غیری، شما میدونید که من برای این کار شایسته تر از غیر خودم هستم، با اون سوابقی که خب نزدیکیه با پیامبر یا مجاهدت هایی که در راه اسلام داشتن. ولی میگن با وجود این که من خودم رو شایسته تر میبینم، و والله لأسلمن نما سلمت امور المسلمین، به خدا سوگند مادامی که ببینم امور مسلمان ها درست داره انجام میشه، سالمه، بلم یکن فیها جورن الا علیه خاصه، به من داره جور میشه. میگه مادامی که ببینم حق من یا شایستگی بیشتر من نادیده گرفته میشه ولی جامعه داره خوبه داره میشه، امور مسلمان ها بر جریان سالمی هست، من رها میکنم به خاطر اجرش که نزد خدا هست. و اون چیزی که شما دنبال این رقابت قدرتین، دنیا و قدرت و ثروت، اینا رو من رها میکنم. این خطبه نهج البلاغه است، خطبه 74 نهج البلاغه است. بنابراین همکاری میکردن. این سخن معروفه از عمر شنیدین که میگه لولا علی لهلک العمر، اگر علی نبود من گرفتار شده بودم، هلاک شده بودم. یعنی بهترین مشاور دوران عمر بودن، دوران عثمان به خصوص بودن، سعی میکردن کمک بکنن در کار حکومت. حتی جالبه که نام برخی از فرزندانشون رو ابوبکر، عمر و عثمان گذاشتن. اینا سه تا از شهدای کربلا، عمر ابن علی، ابوبکر ابن علی، اینا شهدای کربلا هستن، فرزندان حضرت علی هستن. این سوال برای ما مطرحه که چرا برخی از فرزندانشون رو نام خلفای قبل از خودشون گذاشتن؟ آیا غیر از اینه که قصدی داشتند که به هر حال هرچی بوده تمام شده، همه مسلمان هستن و باید وحدت در جامعه به وجود بیاد؟ اتفاقا یه خطبه دیگه هم خیلی همینم اتفاقا عجیبه، خطبه 228 نهج البلاغه است. بعد از فوت عمر این خطبه رو حضرت علی ایراد کردن، میگن لله بلاد فلان، خدا شهرهای فلانی رو آباد بکنه، لقد قوم الامد و داوی الامد، کجی را راست کرد، بیماری را بهبودی بخشید، اقام از سنت، سنت رو به پا داشت، و خلف الفتنه، فتنه ها رو پس زد تو جامعه، ذهب نقی الثوب، پاک جامعه از دنیا رفت، این اصطلاحه، قلیل العیب، کم عیب از دنیا رفت، اصاب خیرها، خیرش رسید به مردم، و ذهب شرها، شرش از مردم دور بود. بعد میگن ادا الالله حق طاعته، حق طاعت خدا رو به جا آورد، و تقاه و حق تقاته، حق تقوای خدا، حق طاعت خدا رو، حق تقوای خدا. آخرش البته یه گله‌ای هم دارن، میگن از دنیا رفت در حالی که میگن رحل و ترک هم فی طرق متشعبه، دنیا رفت تکلیف مردم مونده رو زمین، یعنی خیلی آینده نگر و پیشبینی مراحل بعدی که حالا چه بشه رو او نکرده بود، که شرایطی به وجود آمده نه آدم گمراه میدونه چی کار باید بکنه و نه آدمی که هدایت شده است یقین به راهش داره. یعنی با این بزرگ منشی هم اگه گله و اختلافی هست مطرح کردن و هم تجلیل کردن از اون. البته بعضی از مفسرین میگن که نه، حضرت علی این خطبه رو از راه توریه گفته. توریه یعنی مثلا دو پهلوه. بعضی وقت آدم میخواد کسی رو مسخره بکنه، مثلا میگه به به شما چقدر دانشمندین، چقدر آدم تأثیر کرده این، ولی میخواد مسخرهش بکنه. گفتن بعضیا این سخنان مثلا دختر عمر هستش، دختر خلیفه دوم حضرت علی، خواسته امینا رو بگه مثلا بله فلان اینو گفت. ببینید این کلک ها و این ریاکاری ها مال زمان ماست، که خو گرفتن مردم که دو جور عمل بکنن، یه چیزی تو دلشون باشه، چیزی ظاهری بگن. این توهین به حضرت علیه که چنین متنی که تو نهج البلاغه آمده، آدم بگه حضرت علی اینو دو پهلو خواسته بگه، خواسته مثلا دست بندازه، یا سخنان مثلا دختر خلیفه دومو داره میگه. نه، توضیحات خیلی روشنه. این خودش سعه صد رو نشون میده، بزرگواری رو نشون میده که چگونه با وجود این اختلافاتی که در مسئله گزینش بوده، این طور تجلیل دارن میکنن از نقاط مثبتی که در شخصیت کسی وجود داره. و این هم باید برای ما درس باشه، وگرنه اینا رو هی بخونیم و فقط کنار بریم که فایده نداره. کاری که فرض کنید ماندلا رو معروف کرد تو دنیا، رفتاری که با مخالفین خودش داشت، با زندانبانای خودش داشت، و حتی با رقیب خودش، وقتی که یه بار سفر امریکا رفت، جانشین خودش رو رهبر مخالفین خودش قرار داد در افریقای جنوبی. آدمای بزرگ اینطوریان، مصلحت جامعه رو نمیان فدای اختلافات شخصی خودشون بکنن. اونا با هم خوب کار میکردن با وجود که این اختلافات وجود داشت، ولی متاسفانه بعد از 1400 سال یه عده‌ای میخوان آگراندیسمان کنن، صد برابر بکنن این حرفا رو و از آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن. در هر حال اینها به نظر بنده محکومه و در حال هستن آدمای افراطی اینجوری، ولی باید مردم رو آگاه کرد که خیلی جدی نگیرن این دشنامایی که مثلا گروهای افراطی دو طرف هم دیگه میدن.
خب آقای بازرگان، با توجه به توضیحاتی که شما دادین و صفاتی که از حضرت علی برای ما الان توضیح دادین، این رفتار حکیمانه و این روش و منش واقعا پندآموز ایشان، الان پس سرچشمه این اختلافات از کجاست؟ الان ما برامون جالبه که واقعا ریشه این اختلافا از کجا سرچشمه میگیره. وقتی ما میبینیم که الگوی ما حضرت علی هست، پس ریشه کجاست؟ اینو میتونیم بر ما خواهش کنم توضیح بدیم؟
من چند تا چیز به نظرم میرسه. یکی این فرهنگ عدم تساهل، عدم تسامح. ما عادت نداریم که مخالف رو تحمل کنیم. حتی 95% با اون هم فکر باشه، به خاطر اون 5% میخوایم از هم جدا بشیم. در قرآن این آیه هست: لکم دینکم ولی دین. آقا اعتقاد تو برای خودت، اعتقاد منم برای خودم. فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره. فمن شاء فلیکفر. وقتی نسبت به کافران، مشرکان، اونایی که به کلی مخالف هستن، اینطور تساهل و تسامح وجود داره، آخه چطور ممکنه که توی جامعه‌ای که همه به یک کتاب، یک پیامبر، یک دین، 99% مشترک هستن، سر 1% به جون هم بیفته؟ این پس یه کار فرهنگی بلند مدت میخواد که یه مقداری تساهل و تسامح آدم ها بره بالاتر. مسئله دیگه سوء استفاده بیگانگانه. این اصطلاح معروفه، میگن تفرقه بنداز و حکومت بکن. این اختلافات و این حرفای بسیار تحریک‌آمی که زده میشه، من خیلی بدبینم بهش. باور نمیکنم که اگه کسی واقعا شیعه باشه یا سنی باشه، حاضر باشه که چنین حرفای ناشایستی رو علیه مخالف خودش بزنه. حالا من نمیخوام اتهامی به کسی بزنم، ولی لااقل آدم میبینه همون سیاست‌های دشمنان هستش. نکته دیگه این که این آقایونه که این برنامه‌های تخریبی رو دارن، توجه به تاریخ و جغرافیای سخنشون ندارن. این اصطلاحه، میگن هر حرفی رو بفهم تو چه تاریخی چه جغرافیایی میزنی. حرف 14 قرن پیش در اون تاریخه، الان دنیا عوض شده، مناسبات کشورهای حالا اهل تسنن یا شیعه هم عوض شده، الان زمان این حرفا نیست، جغرافیاش هم نیست. یعنی در این مکان، این محیط، تو خارج از کشور، این تو لندن که بسیاری از این کانالا هستش، آیا جای این حرف هاست؟ خود این خیلی سوال برانگیزه. یه نکته دیگه هم، طور که تو بحث قبلی هم عرض کردم، اصطلاحاً میگن نباید کاسه داغتر از آش شد. آقا مراجع خودشون با هم مراجع تقلیدی هم که بودن، این تو با هم اختلاف نداشتن که مریدا به جون هم میفتن، مقلدین به جون هم میفتن. من عرض کردم که اونها در اون زمان این اختلاف، یک صد و این اختلافی که امروز هم بوده نداشتن. اختلاف دیدگاه در شیوه اداره جامعه بوده، ولی نه در اختلافایی که امروز اینطور حرفای ناشایسته‌ای زده میشه. مسئله بعد این که نتیجه معکوس خواهند گرفت. ببینید، شما یه وقت هست که با یک کسی اختلافی دارید، هدفتون اینه که خودتون رو سبک بکنید، دلتون میخواد هر چی کینه و نفرت دارین علیه او بگین. یه وقت هست که هدفتون اینه که نه شما بر حقین، اونو بخواید به سمت خودتون بکشین. این که نتیجه معکوس داره. آدم که نمیتونه با بدگویی به دیگران اونا رو جلب بکنه. اگه اونایی که چیه هستن میخوان اهل تسنن رو به سمت خودشون بیارن که با فحش که عملی نیستش، اون طرف هم همینطور. یعنی به تعبیر قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، با حکمت، با منطق، با دانش میشه با مردم برخورد کرد، اونم والموعظه الحسنه با زبان خوش، ادب، محبت و مدارا، و جادلهم بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه باید برخورد کرد. میگه که خب شیوهش هم توضیح میده که بگین که ما کلیاتمون با هم یکی، یعنی انگشت روی نقاط اشتراک بذارید نه افتراق. بنابراین به نظر من همه اینا محکومه، این تلاش های این چنینی با معیارهای قرآنی و سنت پیامبر اصلا نمیخونه. من در دو تا سال قبلی هم بود عرض کردم وقتی در قرآن میگه به بت پرست حق ندارین دشنام بدین، چگونه این آقایون به خودشون اجازه میدن که به گروه دیگه که مسلمونه، حالا مثل شما فکر نمیکنه، چنین حرفای زشت و زننده ای رو بزنن، چنین تعابیر ناشایستی رو به کار ببرن. به هر حال باید مردم مطلع باشن که این عملکردها نه با قرآن میخونه، نه با سنت پیامبر و نه با سیره اهل بیت پیامبر. اینا یک نوع منیت هایی است، یک نوع دکان هایی است که به هر حال دنبال اهداف دیگه ای هستن. اگر دین رو درست شناخته باشن هرگز به چنین شیوه هایی متوسل نمیشن.
خیلی ممنون آقای بازرگان، واقعا جواباتون کاملا واضح و روشن بود و امیدوارم که بینندگان عزیز هم بهره برده باشن از این جوابای کامل شما. ایشون البته نامشون رو با این تمام کرده بودن که وظیفه و نقش بقیه مردم و تماشاگران در این جنگ تعصب‌آمیز تبلیغاتی که جز ضرر هیچ سودی برای هیچ کس از طرفین ندارد چیست، که اگر توضیح کوتاهی هم البته فکر می‌کنم شما دادین، توضیح قانع کننده و روشنی برای بینندگان، اگر چیزی هم هست که بخواین اضافه بکنین خواهش میکنم که.
نه ارشاد که من تو که توضیح دادم اکثریت قریب به اتفاق شیعیان یا اهل تسنن با این دعواها مخالفن. یه تعداد قلیلی هستن که معلومم نیست حتی 10-20 نفرم پشت هر کدوم از این کانالا باشه، یعنی نمایندگی نمی کنند یک جناهای معتبری از جامعه دینی. یه نوع دکانه، یه نوع بودجه هایی هست و نمیدونم یه نوع منیت هایی پشت این هست. مردم عادی هم که گوش میکنن فکر میکنن که این نظر مثلا حالا اهل تسنن یا شد. باید بی‌اعتنایی کرد، باید با سمپاشی های اینا به نظر منده مقابله کرد. حالا هر کدومشون از هر جناحی، اهل تسنن میخواد علیه شیعه بگی یا شیعه میخواد علیه اهل تسنن بگی، منطق رو مطرح کردن هیچ اشکالی نداره. راحل ها رو، منطق ها رو، اصول رو گفتن با زبان علمی، با زبان قابل فهم، اینا هیچ اشکالی نداره. ولی این شیوه ها شیوه های به کلی مردوده. باید به نظر من با کارهای مثبت، یعنی با تقریب بین مثلا این برادران مسلمان جبران کردین. من یادم میاد که آقای طالاقانی اوایل انقلاب پیشنهاد هفته وحدت کرد، یعنی در مورد تولد پیامبر یا بعثت بود که یه 6-7 روزی اختلاف بین نقل شیعه و سنی وجود داشت، گفت این هفته رو بذاریم هفته وحدت بین شیعه و سنی. یعنی آدمای اصلاحگر خوشبین خوشذات دنبال اختلاف براکنی نیستن. یا حتی من یادم یه زمان آیت الله بروجردی که مرجع تقلید شیعیان بود، ایشون پاسخ مثبت داد به دعوت یک مجتمعی در کشورهای اهل تسنن تشکیل شده بود به نام دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه، یعنی یک نوع اینترفیث، یک نوع به اصطلاح تقریب و مثلا نزدیکی بین مذاهب بود. آقای بروجردی نماینده فرستاد، حتی در چندین سالم که بود و نماینده ایشون آقای آیت الله کمره‌ای بود، آیت الله طالاقانی بود و دیگران شرکت کردن، مرحوم شلتوت بود اونجا، شیخ شلتوت. یعنی هم در بین اهل تسنن بسیاری از علماشون به این فکر افتادن که ما این اختلافهای تاریخی رو باید کنار بذاریم، با معیارهای امروزی صحبت بکنیم، و هم در جامعه شیعه ایران لااقل این آمادگی ها و زمینه ها وجود داشت. الانم مقامات رسمی من ندیدم، یا اگرم بوده من خبر ندارم که دامن زده باشن، ولی آدمای ناشناخته یه مرتبه میبینیم در بعضی از شهرها از قوم یک کسی بلند میشه یه حرفی میزنه، در اصفهان بلند میشه، یا آدمای ناشناخته کم تجربه جوان، یا برعکس در کشورهای اهل تسنن هم میبینیم که اونا هم یه حرفای نسنجیدهی گهگاه میزنن. اینا هیچ کدومش با مصلحت جوامع اسلامی منطبق نیست، با قرآن اصلا سنخیت نداره. در قرآن تو سوره آل عمران ما یه آیه داریم خطاب پیامبر، میگه برو با اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا وحدت بکن، میگه به اونا بگو قل تعالو بیاید الا کلمت سواء بیننا و بینکم، بیان حوله محوری که قبول داریم همه، میگن یعنی اختلافا رو بذارین کنار بریم با یهودیا و مسیحیا یکی بشین. حول چه محوری؟ الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، ولا نشرک بهی شیئا، شرک هم نداشته باشیم، یعنی خالصانه خدا پرست باشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این اربابای غیر خدا رو بذاریم کنار. یعنی میگه با اونا برین حول همین سه محور مشترک خدا رو بپرستیم، این ناخالصی های اعتقادی رو هم دور بریزیم، این اربابا رو هم بذاریم کنار، یعنی رو پای خودمون باشیم، مستقل باشیم، بنده خدا باشیم، چرا بنده انسان های دیگه باشیم؟ یعنی وقتی که در شریعت اسلام وحدت با یهودی ها و مسیحی ها به این وضوح و بارها هم تو قرآن هست این مطرح شده، حتی میگه که بریم به یهودی ها بگین که خدای ما و شما یکیه، ابراهیم و ما هم قبول داریم، اسحاق و قبول داریم، یعقوب و قبول داریم، اثبات و قبول داریم، اون دوازده تیره بنی اسرائیل، لا نفرق و بین احد من رسوله، ما اصلا هیچ فرقی نمیذاریم به رسولان، نحن له مسلمون، همه ما تسلیم خدا هستیم، ما با شما یکی هستیم، ما پسرمو هستیم به قول معروف. وقتی قرآن با اهل کتاب داره میگه که وحدت داشته باشه، آخه چطور چنین امری میتونه پذیرفته باشه که ما 72 فرقه باشیم، همه مسلمانن شیعن یا مثلا حالا شیعه و سنی، ولی حالا سنی هم با هم دیگه مخالف، شیعه هم با هم مخالف. من ارزمینه که زمین تا آسمون با اون چه که عمل داره میشه این اختلافات در جوامع اسلامی با اون چه که در کتاب مبنا وجود داره فاصله داره، و مسلمانان برای ابطال چنین تلاش هایی راحلی جز این ندارن که به کتاب خدا ارجاع بدن و به سنت پیامبر و سیره خود اهل بیت که اونها هم در زمان خودشون مخالف بودن. به هر حال من حالشون بختم نیست، خیلی متاسفم از این تلاش های تفرق و افکن و دشمن شاد کنی که به وجود آمده مدت هاست، و امیدوارم که مردم هشدار بدن به این کسانی که دارن دامن میزنن به چنین اختلافایی و بساط این به اصطلاح حرفای زشت و زننده از این کانالایی که یه دی برپا کردن و بلنگوهایی که به دست آوردن، اینها رو بتونن مردم در واقع با کم توجهیشون از اعتبار بندازن.
خیلی ممنون آقای بازرگان، و همینطور که خودتون هم فرمودین، فکر میکنم آگاهی بزرگترین ابزاری هست که ما میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه واقعا مطلع بشیم که ریشه این اختلافات دقیقا از کجا داره آب میخوره به قول معروف. یک دنیا ممنون، مرسی از اینکه در خدمتتون بودیم و به سوالات گویندمون جواب دادیم.
خیلی ممنون از شما و پیگیریتون در این بیان سوالاتی که بیننده عزیزمون کرده، و با تشکر از همه بینندگانی که همراه ما بودند، و امیدوار هستم که برنامه مفیدی ارائه شده باشه، و اگرم انتقادی داشته باشید باز هم متشکر میشیم که انتقاداتتون رو منتقل بکنید، و اگر فرصتی شد بار دیگه با توجه به نظریاتتون میتونیم این بحث رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون، روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار.